بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. نهم اسفند 1401 خورشیدی برابر با 28 فوریه 2023 میلادی. درود و سلام دارم به شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. امروز ما سری خواهیم زد به موضوع مسمومیت دانش آموزان در شهرهای مختلف ایران که خبرساز شده. سریالی در شهرهای مختلف ما شاهد این هستیم که دختران دانش آموز مسموم میشن و گفته میشه که پشت پرده دست‌هایی است که به افراطی‌گرایی متهم هستند. همچنین نگاهی خواهیم داشت به ادعاهای جمهوری اسلامی درباره علاقمندی آمریکا به بازگشت به میز مذاکرات برجام که از سوی نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده این موضوع رد شده و گفته شده که جمهوری اسلامی مسئول پاسخگویی به دروغهای خودش هست. اما در اینجا همراه هستیم با همکارم محمد زرقامی که نگاهی داره به آخرین خبرهای ایران و جهان و بعد همراه شما خواهیم بود.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، از شما دعوت میکنم که شنونده ی آخرین و تازه ترین خبرها در این لحظه باشید. خبر رو آغاز میکنیم با خبری از مجلس شورای اسلامی. روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 با اصلاح یک بند با معافیت مالیاتی بر حقوق و مزایا تا سقف 10 میلیون تومان موافقت کردند. این بند پیشتر سقف معافیت مالیاتی را 7 میلیون تومان در نظر گرفته بود. برخی منتقدان در واکنش به این رأی مجلس یادآور شدند که سقف 10 میلیون تومانی تعیین شده برای معاف شدن از مالیات بسیار پایین‌تر از برخی برآوردها از خط فقر نسبی در ایران است. در خبری دیگر، ارتش اوکراین میگوید روسیه در راستای شکل‌دهی به یک حرکت تهاجمی تازه در حال افزایش نیروهای ارتش خود در شرق اوکراین است. ارتش اوکراین در بیانیه خود به انتقال 200 سرباز از منطقه روستوف به منطقه لوهانسک که تحت اشغال روسیه است اشاره کرده است. در این بیانیه همچنین به ادامه حملات هوایی ارتش روسیه در طول روز دوشنبه اشاره شده که با استفاده از 12 پهپاد ایرانی و 55 موشک دیگر انجام شده است. بنابر اعلام ارتش اوکراین، اکثر پهپادهای مورد استفاده منهدم شدند. خبر آرایش تازه نیروهای تازه ارتش روسیه در حالی منتشر شده که پیش بینی می شود درگیری نظامی روسیه و اوکراین که بیش از یک سال از آغاز آن می گذرد با پایان زمستان وارد مرحله سخت و شدیدی شود. اعضای یک تیم امداد و نجات همچنان در تلاشند تا سایر مسافران یک قایق مهاجران که دو روز پیش در سواحل منطقه کالابریا در ایتالیا غرق شدند را بیابند. تاکنون تعداد کشته شدگان این رخداد 63 تن از جمله 14 کودک اعلام شده است. اما در خبری دیگر، روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روند بررسی درآمدی لایحه بودجه سال 1402 با اصلاح یک بند با معافیت مالیاتی بر حقوق و مزایا تا سقف 10 میلیون تومان موافقت کردند. در خبری دیگر،
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله به موضوع مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان در ایران میپردازیم. چه دست‌هایی پشت پرده‌اند؟ همچنین نگاهی داریم به ادعاهای جمهوری اسلامی درباره علاقمندی آمریکا به بازگشت به میز مذاکرات برجام. و نگاهی داریم به آخرین خبرهای ورزشی با همکارم مهسا باقری. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. در حالی که مسمومیت سریالی دانش آموزان و خاصه دانش آموزان دختر در مدارس شهرهای قم و بروجرد روز دوشنبه نیز همچنان ادامه یافت، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور گفت که با وجود اقدامات گسترده اطلاعاتی، امنیتی، بهداشتی و آزمایش‌های فراوان هنوز سرنخ‌های مشخصی در این مورد به دست نیامده است. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به این موضوع. کیانوش، ابتدا از آخرین خبرها مربوط به این مسمومیت‌ها برامون بگو. کیانوش فرید، نمیدونم آیا پشت خط هست، فکر می‌کنم ارتباطمون با خانم فرید قطع شده. در روزهای گذشته ما شاهد این بودیم که مسئولان جمهوری اسلامی گفته بودند که این مسمومیت ها جدی نیست. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی هم امروز صحبت داشته، گفته مسمومیت ها خیلی جدی نیست، ولی سرنخ‌هایی پیدا کردن که سمی رو در مدارس منتشر میکنن و با این سم دانش آموزان رو مسموم میکنن. فکر میکنم ارتباطمون با خانم فرید برقرار شد. کیانوش، برامون از آخرین خبرهای مربوط به مسمومیت های سریالی در شهرهای مختلف ایران بگو.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. بذار من یه توضیح بگم. واقعا این پرونده مسمومیت‌های سریالی به یک علامت سوال بزرگ تبدیل شده و تنها قدمی که تا الان برداشته شده، ما مواجهیم با مجموعه‌ای از صحبت‌های مقامات پر از تناقض، سکوت، انکار، عادی جلوه دادن، تکذیب کردن حرفایی که خودشون تایید میکنن و نهایتاً یک پرونده پر از ابهام که هیچ کس پاسخگو نیست. این ماجرا انقدر به قول قدیمی ها شور شده که امروز علوی بروجردی استاد حوزه علمی قم خودش داره میگه مسئولان همه نظر میدن، همه متضاد یکدیگه صحبت میکنن، یکی میگه عمدیه، یکی میگه امنیتیه. خب اصلا حرف نزنید، اگه میزنید انقدر متضاد حرف نزنید، چون بی‌اعتمادی مردم رو واقعا داره بیشتر میکنه و تاکید میکنه که این حالا اتفاقی که داره میفته سوءظن رو نسبت به شخصیت ها و مقامات بیشتر میکنه. ببین پس ماجرا از چه قراره. ما همین امروز ساعتی پیش ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از مدرسه خیام، مدرسه دخترانه یه در پردیسان تهران. بشنویم با هم بخشی از این صدا رو.
سلام، امروز 9/12 پردیس فاز 11 دبیرستان خیام. بچه ها رو اینجا هم گویا مسموم کردن و بچه ها شعار مرگ بر خامنه میدن و همه بچه ها اینجا رو زمین دراز کشیدن.
همین الان پروانه ویدیوهای دیگه به دنبال این ویدیو اومده بیرون. پدر و مادرهایی که نگرانن و دارن میپرسن که چی شده، چرا بچه‌شون رو زمین خوابیده. مسئول مدرسه ظاهرا گفته گازی ترکیده شده، اما همونجا ما الان ویدیویی داریم که یک مادری داره با مسئولی که مأمور گاز هست میاد و مأمور گاز رسماً میگه آقا از هیچ اتفاقی از گاز شهری اتفاقی نیفتاده. و این نگرانی رو تو در صدای این ویدیوها کاملا احساس میکنی. این مسمومیت‌های سریالی از شهرهای قم شروع شد، بروجرد بگیر، حالا تهران، همه اینها ادامه داره. حداقل 800 دانش آموز تا الان راهی بیمارستان شدن. در چنین حالتی همین امروز دادستان کل کشور آقای محمد جعفر منتظری میگه با وجود اقدامات گسترده اطلاعاتی، امنیتی، بهداشتی و آزمایش‌های فراوان، ما هنوز سرنخ مشخصی رو نداریم. نه تنها نداریم که میگه ما چون اینها رو نداریم منتظر کارشناسی و سمشناسی و این حرفا هستیم و نمیتونیم الان بگیم که این حادثه عمدیه یا غیر عمدیه. این در حالیه که خود ایشون اول اسفند ماه نامه داده بود و گفته بود جریان نگران کننده ای هست این نوع مسمومیت ها که باید حتما دقیق پیگیری بشه. دیروز نه پریروز روز یک شنبه یونس پناهی معاون وزیر بهداشت در مورد اینها صحبت میکنه، میگه کسانی هستن که میخوان مدارس دخترانه رو تعطیل کنن و معلومه که عمدی هست. همین آقای پناهی دیروز دوشنبه حرفای خودش رو رد کرد، میگه من اصلا نمیتونم بگم که اینها عمدی هست و این همه حرفای خودش رو رد میکنه و میگه هر چه من نقل قول کردم مورد تایید نیست. همه اینها واقعا در حالیه در 3 ماه اخیر که من بگم ما چه میدونیم از قم میدونیم، از بروجرد میدونیم، از اردبیل یه مدرسه رو ما میدونیم، از تهران خب همین امروز هم شاهدش بودیم. اما نکته دیگه ای که امروز باید بهش اشاره بکنم که یک نماینده مجلس عبدالعلی رحیمی مظفری داره صحبت از شهرهای دیگه میکنه. اون میگه حداقل 10-15 شهر دیگه هم بوده که توش مدارس دخترانه مورد نظر بودن، اما خب به هر حال به هر دلیلی اونها تونستن و رسانه‌ای نشدن. در تمام این مدت آنچه که ما میدونیم چیزی پرونده پر از ابهام و زد و نقیض.
کیانوش، آیا درباره منشأ و علت این مسمومیت ها تا الان صحبتی شده، حرفی زده شده؟
ببین، در تمام این مدت آنچه که ما درباره مسمومیت های سریالی میدونیم فقط مربوط به نشانه ها و عوارض این مسمومیت هست. میگن بوی شبیه نارنگی بوده، بوی شبیه نعنا بوده، بچه ها سردرد، سرگیجه، بیهستی اعضای بدن، ناتوانی در راه رفتن داشتن. امروز وزیر بهداشت در خصوص منشأ مسمومیت های سریالی میگه تحقیقات بهترین اساتید سمشناسی کشور نشون میده که یه سم بسیار خفیفی باعث این عوارض شده. این در حالی که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی آقای علیرضا منادی دیروز خودش میگفت بله این سم هست، اما خب سم جنگی نیست که خطر بالایی داشته باشه، اما مهمه که بدونیم چه اراده و چه فکر پلیدی پشت این ماجراست که میخوان دخترای گل این سرزمین رو از آموزش باز نگه دارن. اما این خب خبر مهمیه و باید تلاش کنیم این تفکر ریشه کن بشه.
کنوش، در مورد عاملان این جریان، این که چه دستهایی پشت پرده هستن که چنین سریالی دارن دانش آموزان دختر رو هدف قرار میدن، آیا مسئله مطرح شده تا الان؟
ببین، همش هست و گمان هاست، ولی بر اساس آنچه که ما داریم میخونیم و میبینیم در هفته های گذشته همش صحبت از این شد که نیروهای تندرو مذهبی در واقع پشت این داستان هستن. تا جایی یک جا آقای محمد تقی فاضل میبودی استاد حوزه روز یک شنبه 7 اسفند او اومد صحبت کرد از در مصاحبه‌ای با شبکه شرق. او گفت این ماجراها عمدیست، واقعیت داره و گفت میتونه ربط داشته باشه و ربط داره به گروهی به نام هزارگراها که مسئول این مسمومیت ها هستن. اینها یک جریان مذهبی بسیار تند هستن، ضد مدرنیته. اینها معتقدن دخترها نباید مدرسه برن، اگه میرن تا سوم دبستان نباید بیشتر بخونن. هرچند که آقای میبودی خودش صحبت‌های خودش رو دیروز در واقع تکذیب کرد در صفحه خودش و گفت من فقط حتی یک جامعه شناس بوده و خبرنگار شتاب زده، اینها رو از قول من نوشته، من نمیتونم اینا رو هیچ کدوم تایید کنم و اینها رو رد کرد. ولی به هر حال گمانه زنی ها رو زیاد داریم. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت رو داریم، او میگفت همه اینها عمدیست و در واقع به نوعی انتقامگیری از خیزش زنان و دختران ایران هست. ولی باز هم اگر بخوام بگم مثلا جلیل رشیدی کوچی نماینده مردم مردش میگه اینها عمدیست، او معتقده مثل بسیاری از مقامات دیگه و ماجراهای دیگه از ایران میگه از خارج از کشور داره هدایت میشه.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به مسمومیت دانش آموزان و خاص دختران در شهرهای مختلف ایران که هنوز سر نخی برای اون از سوی مقامات جمهوری اسلامی ارائه نشده. اما برای تحلیل بیشتر این موضوع همراه هستیم با هدیه کیمیایی، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه. خانم کیمیایی، همکارم اشاره داشت به خبرهای مربوط به این مسمومیت‌ها و حالا صحبت‌هایی که از سوی مقامات جمهوری اسلامی درباره این موضوع صورت گرفته، اما به نظر شما با وجود اینکه 3 ماه از این ماجرا می‌گذره، چرا تا الان حکومت انقدر تعلل داشته در برخورد با این مسئله و خب پیدا کردن سرنخ‌های پشت پرده؟
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز. خب دلیلش این هستش که حکومت خودش عامل مسموم کردن و آسیب رسوندن به دختر بچه های دبیرستانی هستش. ما میدونیم که در 5 ماه گذشته و در جریان اعتراضات و خیزش انقلابی مردم ایران، دانش آموزان و بهش دختر بچه های دبیرستانی خیلی نقش بزرگی داشتن. به هر حال دختر بچه ها با دنیای روز اطلاعات و با دنیای آزاد در ارتباط هستن و آزادی های خودشون رو میشناسن و اون فشار و سرکوبی که از طرف مسئولان جمهوری اسلامی در مدارس، حالا اسمشون مدیر هستش، اسمشون معلم پرورشی هستش یا بعضیشون خود معلم ها هستن که بچه ها رو با سرکوب و فشار میخوان مجبور بکنن که یک سری از ایدئولوژی های تحمیل شده از طرف جمهوری اسلامی رو اجرا بکنن. خب این ایدئولوژی ها 360 درجه با مفهوم آزادی تناقض داره و بچه ها برای رسیدن به آزادیشون تلاش میکنن. ما میبینیم که اولین کسی رو که بچه های دبیرستانی در مدرسه خطاب قرار میدن که آزادی هاشون رو گرفته و عامل همه فشارها و سرکوبها و سیاه روزی مردم ایران هست، علی خامنه ای هستش. و اونها در درجه اول این شخص که شخص اول حکومت هستش رو خطاب قرار دادن و مورد حالا حمله قرار دادن و میدونن که اتفاقاتی که داره در ایران میفته، همه مصائب اقتصادی و همه محدودیت هایی که وجود داره به خاطر حضور ایشون هستش و به خاطر حکومت جمهوری اسلامی هستش. میخوان زودتر از این شرایط نجات پیدا بکنن و خب ما میدونیم که الان سالهاست که جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که طلبه ها رو و حالا آخوندها رو به مدارس بفرسته تا ایدئولوژی های خودش رو بچه ها تحمیل بکنه. در ماه‌های گذشته و حالا در یک سال و دو سال گذشته حضور طلبه‌ها تو مدارس خیلی جدی‌تر شده. ما می‌دونیم که الان نزدیک 3000 طلبه در مدارس شروع به کار کردند. طلبه‌هایی که آموزش‌های ایدئولوژیک و به هر حال مفاهیم حکومتی رو می‌خوان به بچه‌ها دیکته بکنن. ما می‌دونیم که این طلبه‌ها میرن توی مدارس دخترانه در مورد حجاب اجباری صحبت میکنن، موضوعی که در درجه اول بچه ها باهاش براش مبارزه میکنن که اونو نداشته باشن. با بچه ها در مورد ازدواج کودکان صحبت میکنن، بچه هایی که میدونن که توی اون سن اصلا نباید با یه همچین مفاهیم آشنا بشن، یکی نباید دروازی همچین مسائلی براشون مطرح بشه. طلبه ها میرن و داخل مدارس یه همچین چیزایی رو مطرح میکنن. گاهن منابع آگاه به ما گفتند که توی مدارس برخوردهای شدیدی هم به وجود اومده، یا اینکه طلبه ها صحبت های رکیکی رو در مورد ازدواج کودکان مطرح کردن. خب این هم با برخورد و ریاکشن شدیدی رو از طرف بچه ها به دنبال داشته. خانم
کیمیایی، اشاره کردید به اینکه خب جنبش زن زندگی آزادی با حضور بسیاری از دانش آموزان خب رنگ و رونق دیگه ای گرفته بود و خب حکومت از این موضوع خب عصبانی هستش. چقدر مسئله گروه های افراطی و اینکه در این مسمومیت ها این گروه ها دست دارن مورد نظر هستش؟ چه گروه هایی میتونند دست داشته باشن در این مسمومیت ها؟
درسته. من فکر میکنم که گروه های افراطی و تندرو همون خود آقای خامنه ای هستش و مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی هستن، چون ما همیشه در مورد زنان و دختر بچه ها میبینیم که گشت های ارشاد که به دستور خود آقای خامنه ای و مسئولان جمهوری اسلامی بنا نهاده شده برای همین کار هستش، برای این هستش که فشار بیارن به زنها، زنها رو کتک بزنن و مجبور به زندان بیاندازن و یه همچه برخوردهایی رو مشاهدش هستیم. من فکر میکنم که گروه های تندرو و افراطی که حالا خود رسانه های جمهوری اسلامی رو هم دارن در مورد صحبت میکنن و عامل این مسمومیت ها و حالا این فشار ها میدونن، ما اصلا همچه چیزی نداریم. خود جمهوری اسلامی از همون روزی که سر کار اومد از 43 سال گذشته یک گروه افراطی تندرو بود و یک فرقه بود که اومد و بر ایران سیطره کرد و ما میبینیم که الان این فشارهایی که آورده دیگه زنها و به خصوص اصلا مردم ایران دیگه نمیپذیرن زیر سلطه یه همچین حکومتی بخوان زندگی بکنن.
سپاسگزارم. هدیه کیمیایی روزنامه نگار ساکن ترکیه همراه ما بود با نگاهی به مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان در ایران.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
پس از آن که وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در مصاحبه‌ای گفت که همتای عراقی او پیامی از طرف آمریکایی‌ها مبنی بر پیگیری مذاکرات اتمی و آمادگی ایالات متحده برای توافق بر سر برجام آورده، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این اظهارات را دروغ توصیف کرد. همراه هستیم با سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن ایتالیا. آقای جعفری، چرا جمهوری اسلامی در این شرایط، در شرایط فعلی که تمامی مذاکرات متوقف شده، بارها و بارها از سوی مقامات ارشد جمهوری اسلامی، مثلا وزیر خارجه جمهوری اسلامی ادعا میکنه که طرف غربی پیام براش فرستاده و علاقمند به بازگشت به میز مذاکراته؟
ببینید، من تصور میکنم که چیزی که باید از منظر جمهوری اسلامی به مد نظر قرار داد و تحلیل کرد در از سه زاویه مختلف میشه بهش پرداخت. در درجه اول برمیگرده به بحران‌های اقتصادی که در حال حاضر کشور درگیرش هست و افزایش شدید نرخ ارز در بازارهای ایران باعث شده تا برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی تصور کنند که با این بازی و احتمالاً ارسال برخی خبرهایی که حاکی از نزدیک بودن توافق داره، میتونن سیگنال های مثبتی به بازار بفرستن تا از التهاب وضعیت ارز که قدری کاسته بشه، در حالی که به نظر میرسه که بازار به مرور زمان خودش رو با این تاکتیک مقام های حکومت آپدیت کرده و در مقابل این بعضا خبرسازی ها اصطلاحاً سر شده. نکته دومی که باید بهش توجه کرد این هست که آقای امیر عبداللهیان در مقام وزیر خارجه جمهوری اسلامی روی کردی که بیان میکنه روی کرد واحد جمهوری اسلامی نیست، به این معنا که در ماه‌های اخیر هم ما بسیار دیدیم که ایشون خیلی علاقه به این داشتن که توافق در واقع احیا بشه، اما جریان تندروتر در درون جمهوری اسلامی که اتفاقا دست بالاتر رو در تصمیم گیری ها در اختیار دارن چنین روی کردی رو نداشتن و من تصور میکنم که همچنان حتی ما نمیتونیم مطمئن باشیم که واقعا جمهوری اسلامی خودش هم به دنبال احیای توافق با این شرایط هست یا خیر. نکته سوم هم به نظرم مسئله در پیش بودن نشست شورای حکام هست که قراره در ماه مارس برگزار بشه. باز هم تاکتیکی که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر داشته همواره بر این منوال بوده که پیش از برگزاری یک نشست شورای حکام تلاش کرده برخی همکاری‌هاش رو گسترش بده، با آژانس فازهای مثبتی رو در خصوص نزدیک بودن به توافق ارسال کنه که احتمالاً جلوگیری کنه از صدور قطعنامه. با توجه به این که در حال حاضر گمانه‌زنی‌های بسیاری وجود داره مبنی بر این که احتمالاً پرونده ایران شاید به شورای امنیت سازمان ملل ارسال بشه، من احساس میکنم این مؤلفه هم میتونه بی تأثیر نبوده باشه، هرچند که مطمئن نیستم آژانس و کشورهای غربی این حربه ایران پی نبرده باشن.
آیه جعفری، ما در روزهای اخیر شاهد این بودیم که مقام‌های غربی نسبت به غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا توسط ایران ابراز نگرانی کرده بودند و خب بارها گفته شده که ایران نزدیک هست به دستیابی به سلاح اتمی. چرا در چنین شرایطی ایالات متحده دیگه حاضر نیست که به میز مذاکرات برگرده و جلوی اتمی شدن جمهوری اسلامی گرفته بشه؟
ببینید، من فکر میکنم که همونطور که در خصوص جمهوری اسلامی صحبت کردم باید این مؤلفه رو در رابطه با ایالات متحده هم مد نظر قرار داد که روی کرد یک پارچه در قبال آینده مذاکرات از سوی کاخ سفید و دستگاه‌های سیاسی ایالات متحده وجود نداره. آقای نت پرایس این چندمین بار هست که اظهارات آقای امیر عبداللهیان رو تکذیب میکنن و میگن مسئله توافق اصلا روی میز نیست، اما از طرف دیگه ما اظهاراتی رو هم داریم که گفته میشه که ایران هست که باید برای رفع بن‌بست ها تعامل کنه. این به چه معناست؟ به این معنا هست که هرچند مقام های دولت امریکا همچنان مسئله جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح اتمی رو اولویت خودشون میدونن و این مسئله رو از مسیر دیپلماسی پیگیری میکنن، اما در این حال درک کردن شرایط رو با توجه به اینکه در حال حاضر جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار داره، احتمالاً میشه با اعمال فشار بیشتر و با نشون ندادن تمایل برای بازگشت به توافق امتیازات بیشتری رو بگیرن در صورتی که مذاکراتی در کار باشه.
سپاسگزارم. سعید جعفری تحلیلگر روابط بین الملل ساکن ایتالیا همراه ما بود. اما سری بزنیم به آخرین خبرهای ورزشی با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر. به بخش اول خبرهای ورزشی امروز خوش اومدین. خبرها رو با مراسم برترین های سال فوتبال موسوم به دبست شروع کنیم. لیونل مسی و الکسیا پوتیاس بهترین بازیکنان سال فوتبال فیفا انتخاب شدند. مراسم بهترین های سال فیفا در پاریس برگزار شد و بهترین های سال 2022 اعلام شدند. در بخش بهترین بازیکن مرد از بین نامزدهای این جایزه، لیونل مسی، کیلیان امباپه و کریم بنزما، مسی برنده جام جهانی 2022 قطر جایزه رو از آن خودش کرد.
این فوق‌العاده است. سال فوق‌العاده‌ای بود و من افتخار می‌کنم که اینجام و برنده این جایزه شدم. بدون همتیمی‌ها من الان اینجا نبودم. من به رویام رسیدم، رویایی که آرزوش رو داشتم. و تعداد کمی هستند که به آرزوشون میرسن و من یکی از اون خوش شانسام.
در بخش بهترین بازیکن زن از بین الکسیا پوتیاس، الکس مورگان و بیف مت، پوتیاس از بارسلونا برنده شد. الکسیا
پوتیاس. من نمیدونم چی بگم و چیزی هم از قبل آماده نکردم. تشکر میکنم و میگم اگه شما یه رویایی دارید و براش به خوبی بجنگید، حتما به رویا و آرزوتون میرسید. So this training center is being
used for. در بخش بهترین مربی مرد از بین گزینه‌های کارلو آنچلوتی، پپ گواردیولا و لیونل اسکالونی، مربی تیم ملی آرژانتین اسکالونی برگزیده شد. در بخش بهترین مربیان زن، سارینا ویگمن، سونیا بومپاستور و پیا ساندهیگ، سرمربی تیم ملی انگلیس، ویگمن این عنوان رو کسب کرد. در بخش بهترین دروازه‌بانان زن و مرد، مری ایبس از تیم ملی زنان انگلیس و منچستر یونایتد و امیلیانو مارتینز از تیم ملی مردان آرژانتین و استون ویلا انتخاب شدند. جایزه بازی جوان مردانه توسط علی دایی، اسطوره فوتبال ایران، به لوکا لوچوشویلی اهدا شد و جایزه بهترین گل سال پوشکاش هم به مارتین اولکسی رسید. بهترین تماشاگران هم هواداران آرژانتین شناخته شدند. اما ادامه هفته 21 لیگ برتر فوتبال ایران امروز با 4 بازی پیگیری میشه. هوادار مقابل مس رفسنجان به میدان میره، نساجی مازندران از استقلال پذیرایی میکنه، آلومینیوم عراق میزبان سپاهان و در نهایت صنعت نفت آبادان به مسافه تراکتور میره. بازی های این هفته از دیروز شروع شده که دیروز پرسپولیس، زوباهن و گلگوهر مقابل حریفانشون پیروز شدن. هفته 21 فردا با دیدار فولاد خوزستان و ملوان به پایان میرسه. اما برنامه فوتبال برتر در شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مکالمه تلفنی نامزد انتخابات هیئت فوتبال استان فارس با رئیس هیئت استان را منتشر کرد که رئیس هیئت برای تایید این نامزد و امضای مجوز ورود به انتخابات تقاضای دریافت گوشی آیفون 13 میکنه. هنوز فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش به این موضوع واکنشی نشون ندادن. بدین ترتیب به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودیم.
آخرین خبرهای ورزشی رو میشنیدید با همکارم مهسا باقری.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
یا یک نظرسنجی جدید که داخل روسیه انجام شده نشان می‌دهد یک سال پس از تصمیم ولادیمیر پوتین برای آغاز جنگ تمام عیار علیه اوکراین، 69% شهروندان روسیه حامی و صرفاً 22% مخالفان هستند و 12% که از ابتدا مخالف جنگ بودند به طرفدار آن تبدیل شدند. بر اساس این نظرسنجی 56% معتقدند ارتش روسیه در اوکراین به پیروزی نزدیک می‌شود و تنها 23% بر این اعتقادند که موفقیتی حاصل نشده. بیش از 50% هم معتقدند شدت حملات علیه اوکراین باید افزایش یابد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.